بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید عقل قدسی اگر تطبیق میشه بر عقل فعال، که عقل فعال رو قدما به عقل عاشق تطبیق کرده، این یه تطبیقه. عقل قدسی معنی عام میداره. اگر عقل از این عقل منطقی فلسفی فراتر برود و عقل مستفاد برسه، بتونه ارتباط پیدا کنه با عوالم دیگر و کشف و شهود پیدا بکنه، این عقل عقل قدسی است. ممکنه یه انسانی هم به عقل قدسی برسه، ولی انسانی که از عقل قدسی برخورداره اصطلاح عقل عاشق و عقل فعال نباشه. بله، عقل فعال هم یک مصداقی از مصادیق عقل قدسی هست، ولی نمیتونیم ما بگیم پس مثلا عقل قدسی فقط عقل فعال هست. بله، مفهومه فراتر مصادیق متعدد هم میتونه باشه. خب رسیدیم به کدام بحث؟ 347 متن رو دارم خوندیم، رسیدیم به شرح. خب اشکالی بود که در فصل 50 مطرح کرد و اون این بود که اصلا کمالی که عرفا از آن سخن میگن امر ممتنعی است یا مثل امر ممتنعی است، برای اینکه اگر بخواد کسی به این کمال برسد باید قوه ناطقش مجرد بشود از قیود طبیعی، ملکات فاسده، و این تجرد قوه ناطقه وقتی میسر است که انسان بمیرد و تا موج بر او عارض نشده باشد به این تجرد نمیرسه، پس به این کمال هم راه پیدا نمی کند. پس اصلا تحقق کمال، کمال انسانی در عالم دنیا امر تقریبا ممتنع الحصول. این اشکال بود که در فصل 50 مطرح شد. در این فصل 59 جواب میده که ما دو نوع موت داریم. یه موت اضطراری است که اون مرگ هر انسانی به حال آخر عمر میره. یه موت اختیاری است. موت اختیاری موتی است که انسان با مراقبت، با مواظبت، با ملازمت آداب و شرایط عرفانی بعضی کارها رو که مربوط به قوای جسمانی است انجام نمیده، بعضی رو ترک میکنه، بعضی از لذت‌های دنیوی رو، بعضی از این امور بدنی رو ترک میکنه با اختیار خودش و کاری میکنه که قوای جسمانی او که یه اقتضایی دارن، اقتضای شهوت دارن، اقتضای غضب دارن، به هر حال اقتضای متابعت با هوا و هوس و قوه وهمیه و تخیلیه دارن، کاری میکنه در اثر تمرین و ممارست و ملازمت و مراقبت و محاسبه و امثال ذلك، اینها در تسلط قوه عاقله قرار میگیرن. بعد کم کم قوه قدسیه که شکل گرفت در تحت قهر و مدیریت و تسخیر قوه قدسیه قرار می گیرن، به گونه ای که این شخص دیده با اختیار خودش بعضی کارا رو انجام نمیده، بعضی کارا رو انجام، کارهای خوب رو انجام میده، کارهای بد رو انجام نمیده. این یک و همین به کمال میرسونتش. این هم یه موته. موت و قبل ان تموتو در واقع به این معنا، یعنی مرگ اختیاری، مرگ از وظائف، مرگ از این اقتضاعات قوای جسمانی، و انسان میتونه با تمرین و ممارست و مراقبت به این مرحله و درجه برسه و محالی هم لازم نیست. اینو خوندیم، حالا بریم سراغ متن شارح هم بخونیم که بس واضح تر بشه. اقول هذه إشارة إلى دفع الاستبعاد الذي استشكلوا في طريق استحصال الانطلاق عن العقود والانطلاق عن القيود. بفرمایید این اشاره به دفع استبعاد کسی است یعنی اشکالی استبعادی استبعاده، میخواد بگید استدلال نبود، استبعاد بود. استبعاد کسانی که اشکال گرفتن اون رو در طریق تحصیل رهایی از عقود، که چطور ممکن است انسان از عقود رهایی پیدا کند و از قیود رهایی پیدا کند، آزاد بشد از عقدها و گره ها و از قیدها، چگونه رها بشد. المستقبل المکاشفات الحقیقیه، اون اطلاق و انطلاقی که به دنبالش مکاشفات حقیقیه، چون برحال انسان تا از عقود و قیود رها نشود به کشفیات حقیقی راه پیدا نمی کنه. به ان بیان همین اشکاله، به ان الملکات الراسخه و الافعال الطبیعیه کیف تتخلف عن موضوعاتها؟ سوزه به مجرد تصورات و اعتبارات عقلیه، و چون کمال رو عرفا تعبیر کردن به تصورات عقلی، تصورات و تصدیقات عقلی، کمال ادراکات عقلیه، میگه چطور ممکنه آدم با یه سری تصورات عقلی، با یه سری اعتبارات عقلی، اعتبارات یعنی معقولات ثانویه فلسفی که اسمشو میذارید مراقبه، با این بیاد چیکار کنه؟ بیاد ملکات راسخش و افعال طبیعی رو بگه از موضوعاتتون تخلف پیدا کنید، یعنی این کارهایی که همیشه اقتضای ذاتیتون از انجام بدید دیگه انجام ندید. که چطور ممکنه به مجرد تصورات و اعتبارات عقلی که اسمشو میذارید مراقبه دیگه ملکات راسخه، ملکات راسخه مثلا غضب، شهوت و افعال طبیعی شهوت و غضب این تخلف کنن از موضوعاتشون، یعنی دیگه سراغ فعل غضبی، شهوت غضبی نه، فعل غضبی و فعل شهوانی نرن. چطور ممکنه؟ حالا یا از طریق مراقبت قبل افعال المزادت لا، یا از طریق افعالی که ضد اون افعال طبیعی هست، یعنی مثلا بگن آقا شما هر چقدر به سمت سختی برید، سراغ ملاذهای دنیوی نرید، یعنی کارهای سلبی انجام بدید، مثلا نخورید، نیاشامید، نمیدونم دنبال عمل نکاح نرید، دنبال ثروت نرید، دنبال قدرت نرید، خب چطور ممکنه با این کارهایی که ضد اون طبیعت ما هست و ضد افعال طبیعی و در واقع ملکات راسخه شهوت و غضب است، چطور ممکنه ما به این کمال برسیم و دیگه ملکات راسخه و افعال طبیعی از موضوعات رو تخلف پیدا کنن؟ این چطور ممکنه؟ ببینید این بیان اشکال نشون میده استبعاد تا استدلال. و تقریر دفع، خب حالا دفع استبعاد چگونه است؟ شاعر فرمود تقریر دفع این استبعاد این است: ان دوام المراقبه التي هي عباره عن ملاحظه الحقيقه المطلقه في تنوعات تقييناتا بحيث لا يغيب عن الواحد الظاهر بكثره المظاهر. بدون اینا یه توضیح بدم چون بعدش این مقدمه میخواد بگیم. ببینید ما یه وقتا برای رسیدن به کمال پیشنهاد سلبی میدیم، این کارو نکن، کارو یه وقت تو اصلا نه، یه نگرش میدی، یه نگرش میدی، توجه داری؟ مثلا فرض کنی این بحثی که الان در دفاع مقدس هست که میشه، یه وقت ما در باید دفاع مقدس یه مطالعه موردی، مثلا عملیات رمضان چگونه بود، عملیات بدونقدر چگونه بود، عملیات چه ما وارد خاک عراق شدیم، چرا وارد خاک عراق شدیم، چرا تو جنگ تموم نکردیم، چرا قدنامه اینطور شد، چرا اونطور شد، ناره موردی کاری شروع کنیم دفاع کنیم ما اینطور اونطور رو برمیم، یه جور کاره و از خدا خیلی خوبه جواب میدید، طرف شبهاتش نسبت به جنگ تحمیلی تمام میشه و دیگه شبهه نسبت جنگ تحمیلی نده. یه وقت شما بهش نگرشی میدید، یه نگرشی که چطور همت شد، چطور متوسلیان متوسل شد، چطور باکری باکری شد، این خیلی مهمه. که اینا جنگی که قطعا باید در شکست میخوردیم شکست نخوردیم. این نگرش چه بود؟ اگر شما نگرش رو به جوان امروز و نسل سوم و چهارم منتقل کردی، الان که دیگه جنگی نیست، الان مشکل کشاورزی ما هست، مشکل کم آبی ما هست، اگر این نگرش رو بهش منتقل کردید، این جوان میاد این مشکل رو حل میکنه مثل جنگ. چون این نگرش وقتی اومد توی ماهواره، ماهواره رو حل کرد، تو موشک موشک رو حل کرد، تو اسکله بنیادی حل کرد، تو هسته‌ای حل کرد این نگرشه. اینجا عارف میگه که بابا ما یه بحثه سلبی داریم، اینو نخور اونو نخور این نخ اینجا نخواب، اینو بحثه موردی. حالا شما میگی چرا نخورم؟ خب بیندیم چرا نخوابم؟ بیندیم. اما یه بحث ایجابی مهم میداریم و اون نگرش هست، که اون نگرش این است که شما ببینید خدا همه جا حاضر است. اگر این نگرش رو پیدا کنید، آن قوه قدسیه برای پیدا میشه. کمال اینه، کمال اینه که شما حتی وقتی با همسرت هستی حضور خدا رو بدید. وقتی قدرت توی عالی‌ترین قدرت سیاسی دستته حضور خدا رو بدید. عارف میخواد نگرش وحدت در درون کثرت بین بده. توجه دارید این ملاحظه از دوام مراقبت اینه. دوام مراقبت این است که به دریا بنگرم دریا چه بینم، به صحرا بنگرم صحرا چه بینم. نگرشه خیلی مهمه که عارف میخواد بهت بده. به قول حافظ اینجا داره، حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد، این همه عکس می و نقش نگاری که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. ببینید دوام مراقبت یعنی این، همیشه عالم رو محضر خدا ببینید. خدا رحمت کنه امام همینو میگفت دیگه. امام این نگرش رو داد، عالم رو محضر خدا ببینید و خود رو جزء جنود الهی ببینید. وقت جنگ پیروز میشه، ماهواره ساخته میشه، مشکل آب و کشاورزی هم حل میشه. میفرماید که ان دوام المراقبه التي هي عبارت عن ملاحظه. دوام مراقبه چیه؟ عبارت از ملاحظه. ملاحظه یعنی اون نگرشه، اون اتیتیود، اون اپروچ، اون رویکرد. رویکرد این ملاحظه چی؟ الحقیقه المطلقه، حقیقت مطلقه این هفت تعالی فی تنوعات تعیناتها، اینکه ببینی حق تعالی رو در تنوعات تعیناتش. یعنی حق تعالی تعیناتی داره و خداوند در همین تعینات حاضره، ظاهره. اصلا قبل از اینکه تعین رو ببینی ظاهره رو میبینی، بعد مظهر رو. مذهب در پرتو اون ظاهره است. بهش لا یقیب ان الواحد ظاهر به کثرت المظاهر، غائب نمیشه از واحد ظاهر، غائب نمیشه با کثرت مظاهر. یعنی چونیش که مثلا آمدی خوردی خوابیدی نکاح کردی نمیدونم قدرت سیاسی پیدا کردی فلا، این کثرت ها اون وحدت رو غائب کنه. دل سر آدم شلوغ باشه مهم نیست، دل آدم شلوغ نباشه. اون نگرش شلوغ نباید باشه. به ما یستجلب و تلکل کمالات. دوام مراقبت از اون موارد، این مما رو بزنید به اند دوام مراقبت. دوام مراقبت توضیح داد و میگه دوام مراقبت مما از اون اموریست که یستجلب و تلکل کمالات، جلب میکنی کمالات رو. و یستحصل و بهی سا یستحصل و بهی سائر العلوم و المعارف، حاصل میشه و سایر علوم و معارف بسیاری. این دوام مراقبت اینه. بله یه سری بحثه سلبی هم داریم که بعدش هم توضیح میدیم، برای کسی که پرخوری بکنه، پرخوابی بکنه، همش بخوابه، بخوابه تا لنگه زهر، پرخوری داشته باشه، پرنکایی داشته باشه، اینا آسیب داره. اما معنیش اینه که اینا تعدیل بشه؟ نه تعدیل نمیشه، تعدیل بشه. اما تعدیلش هم دقت کنید، با این ملاحظة الحقیقة المطلقة فی تعونات تعیناتها، با این ولی یک کسی هم آدمی هست مثلا همین رو کنترل میکنه، کم میخوره کم میخوابه رعایت میکنه، میبره سلامتی بدنش برای که بیمار نشه، برای اینکه زندگی اخلاقی داشته باشه، اون هنوز عارف نیست، هنوز کمال نمی نرسیده، همین کارا رو انجام میدم کمال نرسیده. بعضی از این کارا رو مرتاز هندی خیلی شدیدتر انجام میدم کمال نرسیدم. چرا؟ چون نگرش وحدت در این کثرت ندارم، وحدت وجود رو هنوز در مقام نگرش نیافتم. من جناب شعر ابن تلکه میاد برای اینکه اینو توضیح بده یه مقدمه ای رو ذکر میکنه و بیان ذالک، اینکه چگونه ما با مراقبت و دوام مراقبت به کمال عرفانی میرسیم، به اطلاق میرسیم، به انطلاق از قیود و عقود میرسیم. که انما بیانی مثل انویت مجتمیل مقدمته، مقدمه ایرازه که این مقدمه هم بیشتر از تفسیر فاتحه الکتاب استفاده شده. مقدمه این است ان امداد الحق سبحانه و تعالی و تجلیاته ان امداد الحق سبحانه و تعالی، امداد حق، مدد رساندن حق و تجلیات حق، این متواصلتون الی العالم فی کل نفس، این امداد رسانی حق و تجلیات حق این به عالم میرسه در هر نفسی، یعنی لحظه به لحظه، چون تجلیات خدا متعدده متنوع لحظه به لحظه. یا دائم الفیض علی البریه، توجه خدا لحظه به لحظه داره تجلی. خب حالا این تجلیات متکثر وحدتی داره یا نه؟ بله بله، موجود اندر تحقیق لیس الا تجلیان واحد، و اصلا چند تجلی نیست، تجلیان نیست، تجلی واحد است. اون چه حقیقتا تحقق دارد یک فروغ رخ صافی است که در جام افتاد، یک تجلی واحد به نام نفس رحمانی، که اما این نفس رحمانی یک وجوده، یک تجلیه که جلوه ها دارد، تعینات دارد، که تظهر له، برای این تجلیه واحد ظاهر می شود به حسب مراتب قوابر و استعداداتشون، تعینات تظهر تعینات، که یه این تعینات المبدأ لحاظ تعددات از ظاهره، که این تعینات باشه تعددات ظاهره. توجه دارید؟ یعنی یک تجلیه، یک نفسه، مثل این نفس که قبلا توضیح دادیم، وقتی یه دم بعد بازم، این مرحله مرحله یک تعینی هست و یه ظهوری، بله خداوند یک تجلی بیشتر نداشت به نام نفس رحمانی که به حسب مراتب قوابه و استعداد تعینات پیدا میکنه، و این باعث میشه که منشه تعددات ظاهره هست، که ما مثلا نبات میبینیم، حیوانات مختلف، انسان‌ها و این چیزا کثرات میبینیم، ما چشم کثرت بین داریم، عارف میخواد کنار این چشم کثرت بین یه عقل وحدت بین به ما بده، یه دل وحدت بین بده. و الا فالتجلی الفائز علی الممکنات من الحق احدی ذات، و الا پس تجلی فائز بر ممکنات از ناحیه حق احدی و ذات است، که همون نفس رحمانیه، لکنه این احدی و ذات انما یظهر به حسب احکام القوابه، به حسب احکام القوابه، فمهما غلب فیها من الصفات و احکام وجوبیتا کانت و امکانیه یکونو، می‌فهمن لکنه او انما یذر به حسب احکام القوابه، تمام میگه لکن احدی ذات یعنی نفس رحمانی ظاهر میشه به حسب احکام و قوابه، چطور ظاهر میشود؟ به نحو تعینات، به نحو کثرات. حالا دیگه بستگی داره که این وقتی ظهور پیدا میکنه این کثرات غلبه کدام حکمه؟ غلبه حکم وجودی یا غلبه حکم امکانی؟ فمهما غلب فیها در اون تجلیات من از صفات و احکام وجوبیتا کانت که همون منظور اسما باشه و امکانیتا که منظور اعیان ثابته و قوابط باشه. ما اسمایی داریم و قوابط که همون امکان و که همون اعیان ثابته هستن. میفرماید هر طوری که در این تجلیات غلبه پیدا کند از صفات و احکام، حالا یا صفات و احکام وجودی که اسما باشن یا صفات و احکام امکانی که اعیان ثابته باشن، یکون ظهور و ذالک تجلی پیاد به حسب آن ظهور اون تجلی واحد اما احدی ذات به حسب اون در واقع صفات و احکام به حسب اون احکام قوابل هست، به حسب اون عرض کنم اسما و قوابل هست که ظهور پیدا می‌کنه. ولی تجلی تجلی واحدی است. حالا این تجلی واحد یه مرتبهش میشه اسما، یه مرتبهش اعیان ثابته، یه مرتبهش میشه اعیان چی؟ خارجیه. ظهور ذالک تجلی این تجلی واحد فی به حسب در اون تجلیات به حسب اون قوابل و اسما هست. یعنی به حسب ها به حسب ها رو بزنید به صفات و احکام و وجوبیتا کانت و امکانی. منسبقا به ذالک الغالب من الاحکام نسبی الاعتباریه، یعنی بستگی دارد که اون ظهور سبقه و رنگ اون غالب رو بگیرد از احکام نسبی اعتباریه. یعنی بستگی دارد کدام اسم غلبه پیدا می‌کنه. هر اسم غلبه پیدا کرد اون ظهور پیدا می‌کنه. یک اسم غلبه پیدا می‌کند و مختفیاً باب نداره. این مختفیاً ادامه منسبقاً است. یک منسبقاً، دو مختفیاً. منسبقاً یک حکم، مختفیاً چی؟ به احکام و اوصاف حقیقیه و با احکام و اوصاف خاص اون تجلی واحد که منفس رحمانی باشد، با احکام و اوصاف خاص حقیقی خاص اون تجلی واحد که منفس رحمانی باشد در واقع اختفا پیدا می کند. یعنی هر ظهوری، یعنی در واقع این نفس رحمانی که در واقع یک حقیقت زور مراتب است، این نفس رحمانی که یک حقیقت زور مراتب است، یه تجلیه اما یه مرتبش ظهور یک اسم، یه مرتبه ظهور یک اسم، ولی هر مرتبه که ظهور یک اسم هست اختفای اوصاف تجلی هم هست. یعنی هم یه ظهور داره یه بطون داره، ظهورش هم اسمی است که ظاهر شده توجه. یا مثلا
دولت
اون اسم، ظهور اون اسم، حالا اون اسم مثلا مرتبه اسماء اعیان ثابته اعیان خارجیه هست، ولی یه حیثیت اختفا هم داره که احکام حقیقی و اوصاف حقیقی اون نفس رحمان اینجا مخفی هم. تمام این اوصاف در این مرتبه مخفی که بعد میگه اولها العلم، اولین حق صفت حقیقی تجلی واحد که نفس رحمانی هست علمه. در واقع در این تجلی اوصاف پنهانی دارد که اولینش علمه و این علمه در هر مرتبه مخفیه هست، ولی مخفیه ولی اسم دیگه هست، مثلا اسم فرض کنید سمیر، اسم بسیر، اسم مثلا فرض کنید شافی، اسم از کنم رازق، همه اسما هستن در مرتبه خاص خودشون، ولی یک ویژگی های مخفی از تجل نفس رحمانی در همه مراتب هست که اولینش میشه نه مختفیان باشه درست در محل بله چون حیاتو باشه تون بحثای قبلی هم داشتیم که برای اولین تعیین تعیین علمیه که از هویت غیبی جدا میشه. ثم ان الحقیقت القلبیه الانسانیه ها، تا اینجا بحث چی بود؟ بحث عالم کبیر که حق تعالی این هنوز مقدمه است. یعنی تا اینجا عالم کبیر یک ذات حق بود، یک تجلی واحد که نفس رحمانی است که به حسب مراتب و قوابل تعیناتی بده و هم سبقه احکام ظاهری دارن و هم پنهان به احکام نفس رحمانی. حالا میاد سراغ عالم صغیر که انسان باشه. یه ثم ان الحقیقت القلبیه الانسانیه لسعت قابلیتها و احاطت جامعیتها للبحرین الاسماء الالهیه و الحقائق الكونیه و صلاحیتها، یعنی لصلاحیتها للمرآتیه و المظهریه، جعلت موردن دل احکام جزئیه و کلیه. میگه حقیقت قلبیه انسان، نمیگه حقیقت عقلیه، میگه قلبیه که اون عالی ترین مرتبه انسانه، نمیگه حقیقت حسیه انسان، خیالیه انسان، وهمیه انسان، عقلیه انسان، میگه قلبیه. حقیقت قلبیه انسان به خاطر سعه قابلیتش، یعنی قابلیتش سعه داره، وسعت داره. و احاطه جامعیتش، جامعیتش احاطه، جامعه چیه؟ بحرین. بحرین یعنی چی؟ دو دریا چیه؟ یکی اسماء الهی است، یکی حقایق کونیه که همه احیان باشه. یعنی این حقیقت قلبی انسان هم جامعه، اسماء هم جامعه احیانه، چون رسیده به تعین اول و ثانی دیگه. و صلاحیت دارد، صلاحیت دارد این حقیقت قلبی انسانی مر مرآتیت و مظهریت دارد. هم مرآت حق است، هم مظهر حق است، آینه حق است. میخوای خدا ببینی انسان کامل رو باید ببینی، میخوای خدا ببینی انسان کامل رو باید ببینی. کاملترین ظهور و مظهر تام الهی کیه؟ انسان کامل. مظهریت بلازه قوس نزول، مرآتیت به لحاظ قوس صعود. خب چون حقیقت قلبی انسان این گونه است، جعلت موردن، موردن این محلن جل احکام جزئیه و کلیه، قرار داده شده این حقیقت قلبی انسان چی؟ محل برای احکام جزئی و کلی. یعنی انسان هم دارای احکام جزئی هم احکام کلی، هم احکام جزئی رو داره، یعنی ویژگی های ترابی داره، نباتی داره، حیوانی داره، هم ویژگی های کلی داره، کلی سعی، اسماء الهی، مرحله تعین اول ثانی، اینا رو داره. فما برحد کتاب ما داره ظاهرتا، برخی نسخه بدلا دارن طاهرتا. شما چی داره؟ من به نظرم طاهرتا بهتره. میفهمد فما برهت، آره طاهرتن بخونیم، فما برهت طاهرتن به احکام ما خطر فیها. فیها زمینشو بزنید به حقیقت انسان. کلیتن کانه، کلیتن بالش میشه کلی سعی، او جزئیتن، الهیتن او کونیتن. روشن دیگه، الهیتن مربوط به اسماء، کونیتن مربوط به احیان. متجددتن، متقلبتن فی تلک الاحکام، اینا هم حال بگیری. خب ترجمه کنم، میگه حالا که انسان مورد و محل شد برای احکام جزئی و کلی، پس پیوسته از احکام اموری که در این حقیقت انسان خطور پیدا می کند، از احکام اموری که خطور در انسان پیدا می کند، وارد انسان می شود، حالا چه احکام کلی چه احکام جزئی، طاهره، پاکه. یعنی این احکام جزئی یا کلی، الهی یا کونی، او را مقید نکرده، از اطلاق درش نمیاره، ولو در حالی که پیوسته در حال تجدد بودنه، تقلب بودنه در این احکامه، یعنی مرتب تجدد داره پیدا میکنه انسان کامل، در این احکام تقلب پیدا میکنه، از این حکم به حکم دیگر، از این حکم به حکم دیگر ظهور پیدا میکنه، ولی همیشه این انسان که انسان کامل است پاک و پاکیزه و طاهر است از این احکامی که در انسان ظهور پیدا میکنه و خطور پیدا میکنه. این چیزی خیلی به نظر بهتر معنا میشه. اما اگر ظاهرتاً بگیریم، یعنی باید بگیم همیشه انسان ظاهر میشود به این احکام. بله؟ کجا؟ بله، اگر حالا ظاهرتاً بگیریم، یعنی انسان با این احکام، انسانی که کامل، انسان کامل حقیقت قلبی انسان، با احکامی که در این انسان خطور پیدا میکنه و وارد میشود، چه احکام کلی باشه، چه جزئی، چه الهی، چه کونی، این حقیقت انسان ظهور پیدا میکنه با این احکام، با اینکه تجدد داره، تقلب داره در این احکام. یعنی وقتی تجدد و تقلب این احکام پیدا میکنه، این احکام برای ظاهر میشه. فرها هر کسی مشکلی نداره. فاذا لم یخطر فی شیئا من الجزئیات، وقتی که در انسان، فیها رو بزنید به حقیقت قلبی انسان، وقتی که در حقیقت قلبی انسان خطور نکند چیزی از جزئیات، ولم یغلب علیها حکم صفت علی التعیین، و غلبه پیدا نکند بر این حقیقت قلبی انسان حکم صفتی علی التعیین که بخواد اون حکم رو پیدا کنه و توقف کنه دیگه جلوتر نره، وقتی اینطوری نشود، یعنی تو جزئیات نمونه و توقف احکام جزئی پیدا نکنه، و تفحر عن سائر العلائق بالکلیه، و جمیع علائق بالکلیه تطهر پیدا کنه، پاک بشه، حتی ان توجه الى الحق به اعتقاد خاصه، حتی از توجه به حق با اعتقاد خاص پاک بشه. خیلی جالبه. ببینید ما گاهی اوقات با دیدن این به خدا میرسه، خدا رو میبینم، توجه به حق میرسه با این، اما دیگه همینجا نمیمونه. دیگه وقتی به این رسیدم خدا رو نمیبینم، میگه حتی از این پاک بشیم. خدا رحمت ما آیت الله بهجت، یعنی وقت رانندش عکس آیت الله قاضی طباطبایی رو گذاشته شیشهش، ایشون نشست ماشین، این چی گذاشته؟ گفت عکس آیت الله قاضی دیگه. خب میدونم این حجاب اینا، لذا ایشون ذکر نمیداد، اهل ذکر بود نه ذکر. بعد میگو کل عالم باید ذکرتو باشه، حتی ذکر میگو مثلا صلواتو مرتب میگو صلوات بیدی زیاد آشو نه ولی اینجا مثلا توصیه کنه شما امشب این ذکر رو بود، فرد شب اون ذکر رو بود، اینطوری نه، میگو کل عالم باید ذکرتو باشه. لذا اگر عارفی توجه به حق به اعتقاد خاص پیدا کرد، یعنی با یه اعتقاد خاصی، با اسم خاصی توجه به خدا پیدا کرد، ولی با اسم خاص دیگه توجه پیدا نکرد، این فایده نداره. میگه پاک بشود از جمیع علاقه، بالکلیه پاک بشود، بالکلیه متعلق به تعالی، حتی از توجه بر به اعتقاد خود. اول التجا الی به اسم جزئی، الی بزن به حق، التجا پیدا کند به حق به اسم جزئی، مثلا اسم شافی، اسم قابل، اسم باسط، با یه اسم، اما با اسمای دیگه نه. گفت این ذالک تجلی حین اذن یظهر به حسب احدیت جمع ذاتی به اوصافه الحقیقیه. این تجلی، یعنی تجلی واحد که نفس رحمانی است، حین اذن ظاهر می شود در این انسان کامل به حسب احدیت جمع ذاتی با اوصاف حقیقیه. اوصافهی زمینشو بگنید به این تجلی، تجلی واحد که نفس رحمانی، نفس رحمانی به حسب احدیت جمع ذاتیش به همراه اوصاف حقیقیش که اول این اوصاف حقیقی رتبتن و اقرب این اوصاف حقیقی نسبتن الی به این تجلی واحد علم هست، این تجلی واحد با به حسب احدیت جمعش با این اوصاف حقیقیش که اولین مرتبه علمه زور پیدا میکنه در انسان کامل و انسان کامل جامعیت پیدا میکنه. وقتی جامعیت پیدا شد خب دیگه کماله، دیگه کمال یعنی همین. فعرفت من هذه المقدمه، حالا از این مقدمه شناختی ان دوام المراقبه و المواظبه علیها انسب وسیلتن و اقرب طریقتن لاستحصال العلوم و المعارف. حالا با این مقدمه میفهمی که دوام مراقبت و مواظبت علیها، مواظبت بر اون مراقبت، این انسب وسیله است، اقرب طریقه است برای استحصال علوم و معارف. دوام مراقبت تعریف چی شد؟ دوام مراقبت رو تعریف کرد خب عبارت عن ملاحظه الحقیقه المطلقه في تنوعات تعینات. اگر این دوام مراقبت باشد و مواظبش هم باشید، این بهترین وسیله است که بتونید علوم و معارف رو شهود کنید. استحصال علوم و معارف شهودن سیما اذا کانت مع ملازمه الاداب و شروط المقتبره عند ارباب هذه الصناعه، مخصوصا وقتی که ملازمت داشته باشید آداب رو، شروط معتبری رو که نزد عرفان معتبر است. که چی از من فقام نفس، باز گرفتن نفس از مألوفات. مثلا یه اونس به یه چیزی نگیر یه ولش نکنید، الفت ها مانع باید، یعنی همیشه الفت های خاص و عدم التفات الی رسوم و العادات. چه بگه فقط توجه به رسوم و عادات نکنی، آقا این شأن ما نیست، یعنی شأن شما و اعتباراتی که درست بود. و ترک مقتضیات القوى الجسمانیه حیوانیه من البهیمیه الشهوانیه و السبعیه المذهبیه المستحمله فی جذب ملاذ الدنیویه و دفع المکاره الدنیویه. میگه ترک کنید مقتضیات القوى جسمانی رو، جسمانی حیوانی رو، حالا یا بهینه شعبانی و سبایه قطبین که به کار گرفتیم که در جذب ملاز دنیا اون لذت ببریم، قدرت بیشتر لذت ببریم، سود بیشتر لذت ببریم، مسائل شهوانی بیشتر لذت ببریم، اینا رو دیگه ترک کنیم. و دفع مکاره، برای این دفع مکاره عطر به ترک بگیرید، عطر به ملاز دنیاوی نگیرید. و دفع مکار بدنی، دفع مکار بدنی رو یا رفت اینا عطف به همون دفع، نگفت آداب و شروط معتبر از عرفان ارباب این صناعت. بیان چیه؟ من بیان بود، بیان آداب و شروط. یک، فتام نفس از ولو باز بود. دو، عدم التفات به رسوم آداب. سه، ترک مقتضیات قوا. و چهار، دفع مکاره بدنی. یا از کنم نه عذر میخوام، معذرت اشتباه کردم، این دفع رو به جلب، خیلی معذرت میخوام اشتباه کردم، سه تا شد، این دفع رو عطف به جلب بگیرید. این بهینه شهوانی کارش استعمال در جذب ملاز دنیوی است، سبایی غزوی کارش دفع مکاره بدنی است. اصلاح کنید شرح بنده، دفع رو عطف به جلب بگیرید، یعنی من البهیمت شهوانیه که المستعمله فی جذب ملاذ دنیویه، من السبعیت الغضبیه المستعمله فی دفع مکاره بدنیه. یا رفت مکنه که این من بهیمی هم تبیین بیان چی بود؟ قوای جسمانیه، مقتضیات قوای جسمانیه حیوانی. ثم قهرها، ثم قهرها. خب عرض کنم خدمتون، این نگفت که وقتی که ملازمت با این آداب و رسوم و فلان داشته باشی و ترک کنی مقتضیات قوای جسمانی رو، سپس دیگه چکار کنی؟ ثم قهر على المتابعه و المتابعه لخوبت قدسیه، یعنی مقهور کنیم این قوا رو، نگم ترک مقتضیات قوا، این ثمه رو عطف به ترک مقتضیات بگیریم. ترک مقتضیات قوا، سپس قهر این مقتضیات قوا و قهر این قوا، یعنی مقهور کردن قوا، مجبور کردن قوا بر متابعت و متابعت مرقوه قدسیه رو و ممانعت اقتضای تقتضی قیود مذکوره، یعنی مانع بشیم از این که این قوا به اقتضاعات خودش عمل کنه، ممانعت اقتضا آن چیزی که اقتضا می کند قیود مذکوره آن را، یعنی این قوا جسمانی اقتضاشون اینه. حالا اقتضای قوای جسمانی شهوت و غضب است، اما به حسب ذات اقتضای این قوای حیوانی که شهوت و غضبه، یا به حسب ذاتشون هست، ذات قوای جسمانی اقتضای شهوت و غضب رو دارن، یا نه ذاتن لا به شرطن، ولی به خاطر متابعت از هوا و هوس و قوه وهمیه اقتضای شهوت و غضب پیدا میکنه. اقتضای این قوا شهوت و غضب را اما به حسب ذاتشون هست، ذات این قوا جسمانی هست، او به وجوه متابعت آل للهوا و القوه وهمیه و المتقیدی البدنیه، یا به خاطر این است که قوای جسمانی متابعت و متابعت دارن هوا و هوس رو و قوای وهمیه متقید بدنی، به این خاطره که اقتضا میکنه شهوت و غضب رو. خب اگر دوام مراقبت شد، مواظبت بر مراقبت شد، و چطور این دوام مراقبت حاصل شد؟ با ملازمت آداب و رسوم. یعنی چیکار کنیم؟ یعنی نفس از مألوفات باز داشته بشه، به رسوم و آداب التفات پیدا نکنه و ترک مقتضیات قوای جسمانی بشه، قوای جسمانی که یا به حسب ذاتشون یا به حسب تربیت اقتضای شهوت و غضب داره. اگر این شد، وقت شما میتونید دوام مراقبت و مواظبت پیدا کنید و به کمال برسید. چرا؟ از اسعاف و مقتضیات القوا و القیود المذکوره انما یقهر القوه و القدسی علی المتابعه، زیرا برآوردن مقتضیات القوا و قیود مذکوره، قیود مذکوره یعنی همین که مثلا بله خلی یعنی قیودی که این قوا دارن، وقتی مقتضیاتش برآورده شد، انما یقهر این اسعاف یقهر قوه قدسیه رو بر متابعت، یعنی مقهور می کند قوه قدسیه رو بر متابعت و المدافعه ان توجه قابل کلیه نحول بدن، یعنی دیگه کاری می کنه وقتی کنترل کردین مقتضیات قوه را، وقتی قیود رو چیز کردید، کنترل کردید، دیگه مقهور قوه قدسیه می شن، تابع قوه قدسیه میشن و کلن دیگه توجهش استاد بدن کم میشه، درد میشه و یفید و انجذابه ها. بعد این اصفاد داره یقیدو بگیرید، یعنی محدود میسازد انجذاب این قوه را نحو الماده و کدورات المزدمه که لازمه مرقوه را لها به قوه میگه، یعنی مقید میکنی انجذاب. یفید یعنی افاده می کند انجذاب رو الی فلان، این مقدار معنا بد میشه، نمیدونم چطور بد معناشه، یا قیدو بهتره، یعنی این افعاف یقهر و یقهر القوة القدسیه، این افعاف و همچنین افعاف یقید انجذاب رو، مقید میکنه انجذاب این قوا رو نحو ماده، یعنی دیگه نمیذاره اینو گراش به ماده پیدا کنه و کدورات ظلمی زمانی مزلمه پیدا کنه. یفیدو به نظرم درست بین یقیدو بهتره. فإن الأسباب الفاعلية، یعنی قوای جسمانی، لا یبعد ان تسیر معزولتن ان بعض ضروب الفاعلية. پس تا اینجا روشن شد که قوای جسمانی و اسباب فاعلی جسمانی لا یبعد، به این نیست که تغییر کند معزولتن ان بعض ضرور الفاعلیه التي مبدأها اللوائق المادیه و القیود الامکانیه مقهورتن بعید نیست ان تسیر معزولتن و ان تسیر مقهورتن على ضرب آخر که یقابل از ضرب اول به اسباب آخر قویه. یعنی این قوای جسمانی طوری می شوند وقتی دیگه در خدمت قوه قدسی قرار گرفتن دیگه کثیر معذور می شوند از بعض ضروب فاعل، یعنی بعض کارا رو انجام نمی دن. چه کارایی رو؟ کارایی رو که مبدع اون کارا لواحق مادی و قیود امکانی دیگه همش دنبال نکاح و دنبال شهوت و دنبال غذا و اینا نمی دن. و مقهور می شه بر نوع دیگر از افعال که مقابل نوع اوله. با چی؟ با اسباب آخر قویه. وقتی یک اسباب قوی تری اومد به جای اون اسباب قبلی، خب دیگه سراغ کار خوب مثل ارتکاب مکاره و سایر مایزات تلک مقتضیات، این که بعضی کارهای سخت رو انجام میده، غذا نمیخوره، روزه میگیره، تشنگی رو تحمل میکنه، این چون اسباب قوی تری داره. و سایر مایزات و تلک مقتضیات، اون مقتضیاتی که قوای جسمانی داشتن که دنبال شهوت و غذا بره، این زده اون رو انجام میده. لذا دیدید مثلا گاهی خود بعد از علیه و این کسی مثلا میره جو میکنه فوش و بد و بیرا بسیش میشه خدا هدایت میکنه آرام هیلی خیالش نیست عصبایی نمیشه چون زده اون مقتضیات غذا رو داره انجام میده. چرا این کار میکنه؟ برای اینکه قاعده کلی داریم علاج امراض به ضدشه. فإن من المقررات از قوانین این است که ان معالجه الاجداد انما هي باجداد، معالجه اجداد با اجدادشون است. پس برای مقابله با این رفتارهای عرض کنم خدمت شما شهوانی و غضبی که نمیذاره انسان به کمال برسه و ضدش رو عمل کنی. پس خلاصه این شد که بله ما با این قوا قوای جسمانی خب همش باید دنبال شهوت و غضب بریم، ولی اگر این قوا تعدیل شدن، چطور تعدیل شدن؟ با بعضی افعال ضد اون. اون میگه غذا بخور، ما نمیخوریم. میگه آب بخور، نمیخوریم. میگه نمیدونم غیبت کن، نمیخوریم. تهمت بزن، نمیخوریم. عصبانیش عصبانی نمیشه. هرچی ما ضدش عمل میکنیم با این ضدیتی که با این اقتضاعات قوا داریم، کم کم این قوا در تسخیر قوای دیگر قرار میگیرن و دیگه شهوت و غضب در خدمت قوه قدسیه و انسان به کمال میرسه بدون این که بخواد از این دنیا دار فانی رو وداع بکنه. این میشه مرگ اختیاری. پس بنابراین رسیدن به کمال بدون مردن و بدون از دست دادن یا امکان پذیر هست. خب دیگه فصلش کسی رو بذارید من امروز هکش کنید فصلشون. صلی الله علیه محمد.